اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام بر شما، با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از ملل متحد خواست تا برای شناسایی سرچشمه تمویل و تجهیز دهشت افغانی اقدامات مشترک انجام شود. آقای غنی امروز در ملاقات با خیرت عمروف رئیس کمیته تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد همچنین گفت که برای خشکانیدن منابع تمویل دهشت افغانی باید اقدامات عملی صورت گیرد. از جانب دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از ملل متحد خواسته تا رهبران طالبان به شمول ملا هبت الله آخوند را شامل فهرست تحریم‌های آن سازمان کند. آقای عبدالله این خواست را دیروز در دیدار با رئیس کمیته تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد مطرح کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که حکومت و کشورهای کمک کننده استفاده از فناوری جدید را در برگزاری انتخابات پیشرو تمویل نکرد و روی همین دلیل کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته تا کارت‌های جدید برای رای دهندگان صادر کند. گلاجان سیاد سخنگوی این کمیسیون امروز گفت که بر اساس تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تمام کارت‌های رای‌دهی که قبلاً صادر شده بود ملغا بوده و این کمیسیون برای رای‌دهندگان کارت‌های جدید صادر خواهد کرد و انتخابات پیشرو نیست بر اساس کارت‌های جدید برگزار خواهد شد. گروه‌های ناظر انتخاباتی گفتند که این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات نشان می‌دهد که حکومت افغانستان بجز آنکه کمیشنران این کمیسیون را تبدیل کرد، اصلاحات بنیادی را برای برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و آزاد نیاورده است. یک هیئت منصفه حکومت فدرال ایالات متحده پال مانافورت رئیس پیشین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ را به پولشویی و توطئه علیه آمریکا متهم شناخت. مانافورت 68 ساله که یکی از حامیان دیرینه حزب جمهوری خواه است، ساعت پیش به دفتر اداره تحقیقات فدرال آمریکا رفت و خود را تسلیم پلیس کرد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که ریک گیتس، یکی از همکاران نزدیک آقای مانافورت، نیز به توطئه علیه آمریکا متهم شده و قرار است به زودی خود را به پلیس تسلیم کند. این انکشاف نخستین نتیجه تحقیقات یک سارنوال ویژه برای پیدا کردن ارتباطات ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه می باشد. جزئیات بیشترین مطلب را در سرویس های بعدی رادیو آشنا صدای آمریکا فراموش نکنید. عربستان سعودی میگوید که برای نخستین بار به زنان آن کشور اجازه داده خواهد شد تا به خاطر تماشای رویدادهای ورزشی وارد استادیوم ها شوند. اداره عمومی ورزش عربستان سعودی با نشر اعلامیه گفته است که در گام نخست استادیوم های ورزشی جده، دمام و ریاض برای حضور خانواده ها آماده می گردد. عربستان سعودی ماه گذشته ممنوعیت بر رانندگی زنان را در آن کشور برداشت و قرار است زنان سعودی از ماه جون سال آینده برای نخستین بار به گونه قانونی رانندگی کنند. به نظر می رسد که دادن آزادی های بیشتر به زنان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی محمد بن سلمان ولیعهد مقتدر آن کشور است که می خواهد تا سال 2030 وابستگی اقتصادی کشورش را به نفت کاهش بدهد. یوکیو آمانو رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد می گوید که ایران مطابق تعهدات خود در توافقنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان عمل کرده است. آقای آمانو امروز این مطلب را پس از یک سفر یک روزه به ایران بیان کرد و افزود که مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی هیچ مشکلی در انجام وظایفشان در ایران ندارند. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی از ایران خواست تا به تعهدات خود بر اساس توافقنامه هسته‌ای پایبند بماند و تمام تعهدات خود را به گونه کامل عملی سازد. چین در نظر دارد تا بار دیگر جلو درخواست هند مبنی بر درج نام یک تندرو پاکستانی در فهرست سیاه ملل متحد را بگیرد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
هند و ایالات متحده تلاش دارند تا نام مولانا مسعود از هر رهبر جیش محمد را درج فهرست سیاه ملل متحد کنند. گروه جیش محمد با داشتن رابط با شبکه القاعده و حمله بر پارلمان و یک پایگاه هوایی هند متهم است. اما هوا چونگ یونگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت همچو تصمیم باید در روشنی شواهد سری و حمایت تمام اعضای شورای امنیت ملل متحد گرفته شود. چین عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد است و مخالفت آن کشور با این درخواست هند بر روابط بین دو کشور سایه افکنده است. گروه جیش محمد قبلا در فهرست سیاه ملل متحد قرار گرفته بود، اما مولانا مسعود اظهر رهبر آن گروه تا کنون درج این فهرست نشده است.
امیر قطر میگوید آماده است در مذاکرات اشتراک کند که با میانجیگری ایالات متحده برای حل اختلافات کشورش با سایر کشورهای خلیج برگزار می شود. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت که هیچ چیز بلندتر از عزت و حاکمیت ملی قطر نیست، اما خواستار پایان اختلافات بین قطر و عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر می باشد. این چهار کشور عربی در اوایل ماه جون امسال روابط دیپلماتیک و تجارتی خود را با قطر قطع کردند و دوحه را به حمایت از دهشت افغانی و داشتن روابط نزدیک با ایران، رقیب منطقه‌ای عربستان سعودی متهم نمودند. امیر قطر افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ملاقات با وی گفته است که نمیخواهد شاهد جنگ بین دوستان امریکا باشد. شیخ تمیم گفت که در این ملاقات آقای ترامپ پیشنهاد کرد که امریکا میزبان مذاکرات برای حل اختلافات کشورهای عربی خواهد بود که توسط قطر پذیرفته شد.
و روسیه میگوید که امیدوار است ترکیه بتواند ثبات را در ولایت ادلب در سوریه برگرداند. یک مقام ارشد روسی امروز گفت که وضعیت در ادلب هنوز هم متشنج بوده و خطر حملات توسط گروه‌های تندرو در آن ولایت سوریه وجود دارد. پایان خبرها.
دوستان عزیز شنوندگان برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه امشب گفت و شنود با شما هستم. رئیس اجرایی افغانستان عبدالله با در دیدار با رئیس کمیته تعزیرات ملل متحد پیشنهاد کرد که طالبان به گفته آقای عبدالله که قاتلین مردم افغانستان به تروریست هستند، باید رهبرشان ملا هبت الله و دیگر اعضای بلند پایه ای گروه در لیست تعزیرات شورای امنیت ملل متحد شامل شوند. در واکنش به ای گفتار، شورای عالی صلح افغانستان گفته که با موضع‌گیری رئیس اجراییه در مخالفت کرده و در ای موضوع را رد کرده و گفته که اونا زمان پیشنهاد نکردن تا رهبری طالبان شامل لیست تعزیرات سازمان ملل متحد شود. در بحث امشب در رابطه با افزودن نام رهبران طالبان در فهرست سیاه ملل متحد، هدف افغانستان از این مسئله، آیا این مسئله میتونه که طالبان و کشورهای حامیشان تحت فشار قرار بده؟ با قرار گرفتن اسم رهبران طالبان در فهرست سیاه، آیا مذاکرات صلح با بنبست مواجه میشه و یا برعکس روند بهتر را اتخاذ میکنه؟ در رابطه با این موضوع امشب از جناب آقای خلیل رومان، تحلیلگر مسائل سیاسی، دعوت کردیم تا در برنامه با ما باشند. همچنان کوشش میکنیم که جناب آقای امین الدین مظفری، منشی شورای عالی صلح، هم با خود داشته باشیم که اونا موقف شورای عالی صلح بیان بکنن. برای فعلا آقای رومان روی خط داریم. آقای رومان سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت مرا پذیرفتین، خوش آمدین. صدای مرا میشنوین؟
با شما و شنوندگان عزیز رادیو صدای آمریکا.
تشکر. نخست آقای رومان، هدف افغانستان از اضافه کردن نام رهبران طالب در این فهرست سیاه چی است؟
من فکر میکنم با توجه به اقدامات اخیر خونباری که در افغانستان صورت گرفته و در عقب هر حادثه گروه طالبان مسئولیت از روی پذیرفته و این تلفات و ضایعات بسیار جدی ملکی در قبال داشته، شکی وجود نداره که نیروهای مسلح مخالف جمله طالبان باید به مصابه جنایتکاران جنگی توسط فشارهای مختلف جمله درج نام رهبرانشان در لیست سیاه ملل متحد قرار بگیرن و این روند ادامه پیدا بکنه که بدون شک این مغایرت نداره با صداهای صلح افغانستان حساب یک فشار از این که زمان نگذره و اعلان ها و اقدامات سلجوانی دولت افغانستان مقید به زمان است و هیچ گونه پیشرفتی هم در این راه نشانی نشده.
و آیا به نظر شما قرار دادن نام از اونا در چنین فرصت مذاکرات صلح را که قرار است آغاز شود و یک مذاکره در خب مذاکرات چهار جانبه در دوحه به نتیجه نرسید، آیا به بنبست قرار نمیده؟
خب ما فکر میکنم که به بنبست قرار میده، ولی به مسابقه یک فشار جایز است که چنین کارهای صورت دیگه. متاسفانه باز هم ای اگر بگوییم به پالیسی ها و دولت و پالیسی ها و سیاست دولت افغانستان برمیگرده که ما نمیتونیم و قادر نیستیم که تک صدایی را در این رابطه و در رابطه های مختلف ایجاد بکنیم و همه با یک صدا حرکت بکنیم. این شیوه میمانه که در گذشته ها یک درامه جور شده بود که یک کسی یک دوی هم میکند و یک کس دیگه دوباره او رو پر میکند، یک کس آمد از پیش پرسان کرد که چرا تو میکنین شما میکنین و اینا پر میکنن، گفت اصلا ما سه نفر هستیم، یکی ما باید بکنیم، دیگه ما یک لاینه باید بدوانیم و سیومی باید دوباره او رو پر بکنه. امروز چون نفر ما بین ما که کسی که لاینه میدوانن نیست، از او خاطر هر کدام ما کار خدا میکنیم. ما فکر میکنم که پالیسی ها و سیاست دولت افغانستان هم مشابه به همه طور یک چیزه است. اگر ما ایله قبل از اینکه اعلام بکنیم و یا قبل از اینکه با مقامات ملل متحد در جریان بگذاریم یک تک صدایی را ایجاد بکنیم با شورای عالی صلح، با دولت افغانستان، با مقامات تصمیم گیرنده در این رابطه و اطلاعات را که از جریان مذاکرات داریم با هم شریک بسازیم و بعد نکات مثبت یا جهات مثبت و جهات منفی از این را بسنجیم و بعد از او یک تصمیم مشترک و دستجمعی بگیریم و از یک صدا این سیاست و این پالیسی را اعلام بکنیم، شاید نتیجهش بهتر باشه و جوامع و نیروها و ارگانهای تصمیم گیرنده در این رابطه را به حالت بلا تکلیفی قرار نمیده. از این نقطه نظر ما فکر میکنم ما دچار یک ابهام و سوء تفاهم هستیم، ولی در پرنسیپ آوردن فشار بالای طالبا که در مدتهای دورانی زمان و صداهای صلح افغانستان پاسخ ندادن، دیر یا زود این وسیله هم باید به کار گرفته شود.
تشکر. به نظر شما آیا ایجاد شورای عالی صلح و حکومت که همواره خواستار صلح شده اما تا هم مسئله را تقبیه کرده و در این اواخر هم پس از کنفرانس های متعدد جهانی رئیس جمهور افغانستان موقف تندتری را در این مسئله گرفته، در حالی که همچنان شورای عالی صلح علاقمند مذاکره و درهای مذاکره را باز گذاشته، یک نوع سیاست موازی و متفاوت پیش میره در حال حاضر. آیاش فکر میکنین که با قرار دادن رهبران طالبان در فهرست سیاه ملل متحد شورای صلح با یک بنبست مواجه میشه، بالاخره بلا تکلیف میمونه که چی باید بکنه؟ در این مورد چی فکر میکنین؟
بله دقیقا همین طور است. بیشتر هم عرض کردم که ما در پالیسی های کلان خود و در تقاضاهایی که از مجامع بین‌المللی میکنیم و از تصمیم گیرنده های بین‌المللی میکنیم، چون پک صدایی را نمایندگی نمی کنیم، اونا در یک حالت بلا تکلیفی قرار می گیرند و نمی تانند که یک تصمیم قاطع بگیرند. صدای اخیر رئیس اجرایی افغانستان هم بدون شک به همین رویکرد مواجه خواهد شد. بهتر است که این تصمیم اول در دولت افغانستان سرش بحث شود و یک تصمیم مشترک گرفته شود. و اما راجع به جواب سوال شما که در مورد تو جنبه بودن این پیشنهاد و این نظریات، باید عرض بکنم که مسئله این است که ما هنوز هم که هنوز است دچار یک تناقضات فکری در بین رهبران حکومت وحدت ملی هم هستیم و در عین حال سیاستی که شورای عالی صلح نمایندگی میکنه علی‌رغم از اینکه تا حال دستاورد نداره، ولی به هر حال دروازه های صلح، دروازه های مذاکره را، دروازه های مفاهمه را باید باز گذاشت بدون از این که نقص بکنه پالیسی های ایجاد فشار و آوردن فشار بالای نیروهای مسلح مخالف.
بله، بازم سر مسئله قرار دادن نام رهبران طالبان صحبت میکنیم. چقدر به نظر شما این مسئله عملی است و این مسئله از نگاه حقوقی کشور و یا کشورهایی که از طالبان حمایت میکنند چقدر اونا را در مضیقه قرار میده از نگاه حقوقی به نظر شما؟
خب اگر این تبدیل شود به یک پالیسی یک دست و یک صدای دولت افغانستان، چون این حق را ما در گذشته هم نمایندگی کردیم و اعمال کردیم و در آینده هم نمایندگی میشه و اعمال میشه، اما اگر ای از طرف یک نهاد مطرح میشه و از طرف یک نهاد دیگه رد میشه، امو بلا تکلیفی باقی میمانه و مجامع تصمیم گیرنده نمیتونه که یک تصمیم جامع بگیره. راجب ای که دولت های عامی طالبان چی عکس العمل را خواهد نشان دادن، بنابر عمل کرده طالبان و بنابر ای که در اثر عملیات از اینها تلفات ملکی رو به ازدیاد است، اونا نمیتونن که جانبداری خود و پشتیبانی خود نه از لحاظ عملی و نه از لحاظ اخلاقی توجیه بکنن و صدایی را ایجاد بکنن که گویا مانع تصمیم ملل متحد یا مانع تصمیم یک اراده جمعی جهانی راجع و در لست یا قرار دادن نام فران طالبان شود. از این سبب من فکر میکنم که اونا ناراحتی های در مقطعه های خود خواهد داشتن، ولی به عنوان از اینکه یک مانعی را ایجاد بکنن قادر به هیچ کار، نه از لحاظ عملی، نه از لحاظ حقوقی و نه از لحاظ اخلاقی نخواهند بود.
قرار دادن نام رهبران طالبان در فهرست سیاه از بخواهش حکومت افغانستان، چون که در گذشته هم معمول بوده مثلا نام آقای حکمتیار در فهرست سیاه ملل متحد درج شده بود و بعدن به خواهش افغانستان شورای امنیت ملل متحد اسم از اونا را از این فهرست پاک کرد. داخل شدن یک اسم و دوباره پس خارج شدنش و دوباره حذف کردن نام از ای لیست، فکر میکنین کدام تاثیر واقعی داشته باشه؟ با موج سادگی که اضافه میشه به اون رقم هم پس میشه، آیا اعتبار فهرست سیاه هم چقدر در سطح جهان باقی میمونه اعتبارش و بخصوص در نزد جناهای درگیر؟
بله ببینید، این یک حرکت در عین حال دیپلماتیک است که یک شخصی و یا اشخاص در لیست سیاه قرار میگیره، یک نوع فشار روانی است که بالای از او گروپ میآید و موضع‌گیری جهانی که گویا اگر شما در آینده هم به قدرت میرسین از رای مسلحانه، جامعه بین المللی یا شورای امنیت ملل متحد با توجه به این لیست که هست و با توجه به اینکه نام شما در این لیست هست، همراه شما او همکاری های اقتصادی و معنوی و سیاسی و دیپلماتیک نخواهد داشت. اما از لحاظ عملی افغانستان درگیر یک جنگ است و جامعه جهانی هم از او جنگ پشتیبانی میکنه و اساطیر حالا فعلا ایالات متحده آمریکا هم در افغانستان قرار داره و مستقیما در جنگ است. این بسیار زیاد بیلانس تغییر نمیده که یعنی گویا اگر یک کس نامش در لیست سیاه بود باز او مورد هجوم یا حمله ایالات متحده آمریکا و یا سربازان ناتو در اینجا قرار میگیره و او از بین میره، چون که ما در گذشته هم نتونستیم چون این کارهایی را انجام بدیم و حضور نیروهای جامعه جهانی بیش از 40 کشور هم نتونستن علی رغم از اینکه نامها در لیست سیاه بوده در عملیات نظامی و یا در حملات نظامی کسر از بین برده باشه، ولی زیادتر فشارهای دیپلماتیک و سیاسی و برای جلوگیری و مانع ایجاد کردن برای پیشرفت عملیات خودسرانه و اقدام به تلفات ملکی از جانب مخالفین دولت افغانستان است که صورت میگیره و در همین راستا من این را معقول میدانم و یک امر مسلم هم است برای از اینکه زمان زیاد گذشته و از چندین سال به این طرف، اخیراً از 3 سال به این طرف، طالبان به صدای صلح افغانستان به ندای مذاکره و مفاهمه پاسخ ندادن و هر وقت مذاکرات نیم بند را انجام میدن و باز هم همزمان به او عملات بسیار شدید نظامی را که معلوم دار تلفات بسیار بسیار زیاد ملکی در قبال داره انجام میدن. از این سبب یک امر مسلم است و باید مسلم تلافی شود، اما مشکل ما مشکل اکسدایی که ما از هر منبع صداهای مختلف میکشیم و جامعه جهانی را و شورای امنیت در یک حالت قرار میتیم که اونا تصمیم قاطع گرفته نمیتونن.
بله و شاید این مسئله هم برمیگرده به این که درست پس از فروپاشی رژیم طالبان چندی بعد شورای عالی صلح به وجود آمد. ایجاد شورای عالی صلح چقدر مؤثر بوده؟ هرچند یک بیشتر نمادین بوده به خاطر جلب رقمی که شما بیشتر اشاره کردین باز بودن درهای گفتگو، اما عملا تأثیری نداشته و به نظر شما چقدر میتونه مؤثر باشه در آینده ایجاد امی بقایش؟
ما فکر میکنم که نهاد به نام شورای عالی صلح که نقش از او به عنوان یک میانجیگر زیادتر توصیف میشه تا یک نهاد استفاده کننده، همیشه جانبدار بوده. نیروهایی که در گذشته ها با هم درگیر بودند و تلفات و ضایعات دادند و حتی رهبرانی در اینجا بودند که از کشته شدن افراد مربوط به خود یا رهبرای مربوط به خود به دست طالبان تجلیل میکنند و او را تقبیح میکنند، این در یک حالت متضاد واقع میشه. یعنی جانبداری شورا و جانبداری همین ارگان نشان میده، یک شخص بی‌طرف، یک شخص میانجی که در فاصله های معین نسبت به دولت افغانستان و نسبت به مخالفین دولت افغانستان قرار داشته باشه، در رأس شورای عالی صلح قرار نمیگیره و یا در جمع تصمیم گیرندگان شورای عالی صلح قرار نمیگیره. از این نقطه نظر ما یک کمبود بسیار جدی داریم. کمبود دوم این است که اینا یک پالیسی ندارن که در داخل چه اقدام میکنن، برخورد تفاضلی با کماندانان مختلفی که از جانب نیروهای وابسته به بیرون تحریک و تشویق و تنظیم نمیشن که چه پالیسی را در اختیار میگیرن، ادبیات مربوط به مصالحه را چگونه باید تنظیم بکنن و چطور باید در سطح جامعه کار بکنن که متضررهای جنگ و قربانیان جنگ هم چه این صداهای را ایجاد بکنن و این باز هم امو تکسلایی که ما میدیم و شرایطی را که ما میدیم برای صلح ما و پروگرامی که برای صلح داریم چه هست. این است که ما دچار یک ابهام هستیم در بخش هم برنامه و هم در بخش عمل. کارهایی که صورت میگیره و مساعدت یا به تصمیم گیری و سلیقه های افراد و اشخاص صورت میگیره، تایید یک پالیسی منظم و مفصل و تایید شده از جانب قربانی های جنگ داشته باشیم. این است که این عوامل و عوامل دیگه که شاید در این مختصر نگنجه که مورا خدمت شما عرض بکنم دست به دست هم میده و شورای عالی صلح در حالت ناکامی و در حالت گذراندن روز و در حالت روزمره‌زندگی قرار میده.
همچنان در مذاکرات چهار جانبه که براه افتاده و قرار است ادامه پیدا بکنه بین ایالات متحده، چین، پاکستان و افغانستان، بیشتر مقام های دولتی در اشتراک دارن، همچنان بر نتایج نرسه، اما دیده میشه که شورای عالی صلح یک قدم به اصطلاح در صحنه بین المللی عقب تر قرار داره. شما چه فکر میکنید؟
من دقیقاً فکر شما رو تایید میکنم. ملاقات چهار جانبه شورای عالی صلح در اون سهمی نداره و سفارشات نداره و به همین خاطر هست که نقش شورای عالی صلح به عنوان یک مبتکر مصالحه و مبتکر مذاکره در سایه قرار میگیره و از این سبب در سطوح بالاتر تصامیمی که گرفته میشه اما هنگ نمیشه با شورای عالی صلح و یا شورای عالی صلح برابر نداشتن یک برنامه منسجم ملی و منطقه‌ای و بین المللی و داشتن اختیارات برای حرکت دادن نیروهای مخالف از یک جهت به جهت دیگه در سایه قرار میگیره و تصامیمی که گرفته میشه در سطوح بالا فقط بالای اینها عملی میشه و اینا ناگزیرن به تایید و پشتیبانی از او گام میگذارن و در واقعه اخیری که آقای گلبدین هم به دولت پیوست یا آمد مصالحه کرد با دولت، شورای عالی صلح تا آخر از برنامه ها و پلان های از او آن طوری که باید و شاید آگاهی نداشت.
بله کاملا. و مسئله همون بود که چی فکر میکنین که تغییر کج رهبری و یا آوردن به اصطلاح یک جریان نو از جوانان و روشنفکران در شورای عالی صلح و دادن وقت به کسایی که بیشتر شما اشاره کردین خانواده های قربانی ها میتونه گری از مشکل باز بکنه و شورای صلح خون نو در رکای شورای صلح دمیدن بگیره؟
بدون شک یک تجدید نظر در مورد پالیسی ها و برنامه شورای عالی صلح و همچنان در ساختارش میتونه که تحول را بیافرینه و نیروها و اشخاص بی طرف، حالا که اینا جوانا باشن، زنا باشن، قربانیان جنگ باشه، قربانیان دو طرف حتی اگر در حالتهای مسالمت آمیز قرار دارن باشن و کسایی باشن که در گذشته ها با هم درگیری های شدید نداشته بوده باشند و در اینجا هم از موضع خود تصفیه اصاب نکنند و یا ترسی را برای مخالفین ایجاد نکنند که اگر بیاین اینا چنین عواقب خطرناک از قبیل محکمه و اینا در انتظار شنند که انتقام گیری و اینا میتونه که شورای عالی صلح همو به قول شما خون تازه را در رگهایش بدنه، ولی در حالت سیزی ما فکر نمی کنم که اگر پالیسی ها و برنامه ها و ساختار عمدتاً تغییر نخوره گام را از پیش ببره، چون نیروهای مسلح مخالف با مخالفین دیروزی خود هرگز مذاکره نمی کنند و اونا را این امتیاز برشان قائل نمی شند که هم به نمایندگی خودشان و هم به نمایندگی دولت در مذاکرات صلح با نیروهای مسلح مخالف با هم بشینه.
تشکر آقای رومان. فقط در دقایق آخر برنامه استیم، کوشش میکنیم برنامه رو جمع بندی بکنیم. یک سال قبل رئیس جمهور افغانستان خواهان درج نام ملا هیبت الله رهبر طالبان در فهرست سیاهی سازمان ملل متحد شد و در حال حاضر رئیس اجرایی افغانستان هم پیشنهاد کرد که طالبان و دیگر اعضای بلندپایه ای گروه در لیست تعزیرات شورای امنیت ملل متحد شامل شوند و اما شورای عالی صلح افغانستان با این مسئله مخالفت کرده. شما دورنمای صلح و دورنمای این کشمکش ها را چگونه میبینید در افغانستان و به نظر شما راهی بیرون رفت از این مشکل چیست؟ دو دقیقه وقت داریم.
من فکر نمی کنم که با این صدایی که صورت گرفته و صدایی که شما زیاد کردین به عنوان رئیس جمهور افغانستان یک سال قبل شورای امنیت ملل متحد تصمیم بگیره، چرا برای ایجاد عدی تصمیم استدلالات و دلائل بسیار جامعی و کار است و قانع ساختن جامعی بین المللی و شورای امنیت ملل متحد نیاز است که او را باید نه از رای رادیوها، نه از رای تلویزیونها، نه از رای ابلاغه ها، بلکه از رای یک کارشناسی و تحقیق عدی که ما در تلفات ملکی ناشی از اعمال از اینا متحمل ضایعات بسیار زیاد شدیم و این خودش یک جنایت علیه بشریت است، از این خاطر این استدلال قوی بسازه از یک طرف. از طرف دیگر اگر ما نتانیم یک صدایی را که من خدمت شما عرض میکنم در سطوح مختلف دولت افغانستان، حالا به هر صورتی که است، چه شورای عالی صلح است، چه ریاست اجرایی است و چه ریاست جمهوری است و همچنان بسیار مهم است قربانیان جنگ و کسانی که از این جنگ متضرر شدن و متضرر میشن ایجاد نکنیم، فکر نکنم که در چند صدایی و چند موضوع‌گیری ما بتانیم که این حرکت را ایجاد بکنیم و نام از اونا در لیست سیاه بیان و فشار سیاسی و اخلاقی بالا از اونا زیاد شود.
بنابراین تشکر میکنم جناب آقای خلیل رومان از اینکه دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه با ما بودن. تشکر از شما. همچنان لازم به تذکر است که ما با کوشش کردیم با مقامات مختلف شورای عالی صلح افغانستان تماس برقرار کنیم. متاسفانه یا اونا گوشی خود نبرداشتن و یا هم با وجود وعده سپردن برای حضور در برنامه نتانستن در برنامه بین. آنچه را شما شنیدین نظر شخصی تحلیلگرانی برنامه بود و به هیچ وجه پالیسی صدای امریکا را منعکس نمی سازم. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارم.